درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با غزل شماره 34 از گزیده غزلیات شمس و سلامی به حضور دوستان ارجمند، 113 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. دوش من پیغام کردم سوی تو استاره را، گفتمش خدمت رسان از من تو آن مهپاره را. سجده کردم گفتم این سجده بدان خورشید بر، کوب تابش زر کند مرسنگ های خاره را. سینه خود باز کردم زخم ها بنمودمش، گفتمش از من خبر ده دلبر خون خاره را. سو به سو گشتم که تا طفل دلم خاموش شود، طفل خسپد چون به جنباند کسی گهواره را. طفل دل را شیر ده ما را ز گردش وارهان، ای تو چاره کرده هر دم صد چو من بیچاره را. شهر وصلت بوده است آخر ز اول جای دل، چند داری در غریبی این دل آواره را. من خموش کردم ولیکن از پی دفع خمار، ساقی عشاق گردان نرگس خماره را. به سراغ مثنوی میریم. در اواخر داستان خلیفه و اعرابی، مولانا یک بحثی رو مطرح کرد در بیان این نکته که در بهار فرق گل و خار معلوم میشه، اما در خزان گل و خار یکسانند. به همین جهت خار به خزان علاقه داره، چون بهار رسوا کننده خاره. گفت وان که سر تا پا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است. خار بی معنی یا خار بی معنا خزان خواهد خزان، تا زند پهلوی خود با گلستان. تا بپوشد حسن آن و ننگ این، تا نبینی رنگ آن و رنگ این. پس خزان او را بهار است و حیات، یک نماید سنگ و یاقوت زکات. باغبان هم داند آن را در خزان، لیک دید یک به از دید جهان. تا اینجا رو خونده بودیم. میگوید که برای خار خزان بهاره، خزان زندگیه. در خزان مثل شب تار فرقی بین سنگ و یاقوت درخشان نیست، فرقی بین گل و خار نیست. اما باغبان که بصیره، باغبان که گل شناسه، خار رو هم در خزان میشناسه. درسته که در خزان فرقی بین گل و خار نیست، اما باغبان میفهمه که این خار بهارم که بشه همین خاره، اما گل گل خواهد شد. باغبان هم داند آن را در خزان، لیک دید یک به از دید جهان. این باغبان که یک نفره، نگاهش، تشخیصش از تشخیص همه دنیا بهتره. یعنی اگه همه دنیا نتونن فرقی بین گل و خار بگذارن در خزان، باغبان که یک نفره این تشخیص رو میده و تمیز میده و فرق میگذاره. خود جهانان یک کس است و ابله است، اختران هر یک همه جزو مه است. میگوید که درسته که او یک نفره و یه دنیایی ممکنه برخلاف او نظر دیگری داشته باشه، اما همه دنیا یه طرف، او یک طرف. اصلا خود اون یک نفر دنیاییه برای خودش و همه دنیا اوه. اون یک نفری که قدرت تشخیص داره، نگاه نافذ داره، صاحب بصیرته، حق رو میبینه، خود جهان آن یک کس است. اصلا همه دنیا رو رها کن، برو دنبال اون یه نفر. بعد میگه او ابله هست. این یک عبارت تکان دهنده ایه که چطور این یک نفری که خودش یه دنیاییه، مولانا با زشترین صفت او رو وصف میکنه. مراد از ابلهی در اینجا چیه؟ مراد از ابلهی در اینجا رها بودن از عقل حسابگره، اون عقل معاشندیش کاسبکاری که برای هر کاری یه چرتکه دست گرفته و حساب میکنه که چی گیر خودش بیاد. اولیاء خدا از اینجور عقلا ندارن. این عقلیه که درست نقطه مقابل عشقه. همه ی عاشقا در چشم اینجور عاقلا دیوانن، ابلهن، چون ملاحظه خودشون رو نمی کنن، سود و زیان عرفی و عقلی خودشون رو تشخیص نمی دن. این مجنون خب از نظر همه ی عقلا مجنون بوده، ولی شده سرحلقه عاشقان جهان، سرخیل عاشقان تاریخ شده. نه سر و وضع درستی داشته، نه سرپناهی داشته، نه خواب و خوراکی داشته، اما اون عشقی که داشته به صد هزار عقل معمولی میارزیده. اولیاء خدا دنبال یک چنان عشقی هستند که اون عشق در نظر صاحبان عقل حسابگر ابلهیه. یعنی اینا یه جور آدم های ساده این، یه جور آدم های این که با محاسبات دیگران کاراشون جور در نمیاد. در احوال مرحوم قاضی که از بزرگان علمای اخلاق و عرفان معاصر ما بوده و استاد خیلی از بزرگان بوده، گفتن وقتی میرفت در مغازه سبزی فروشی مثلا کاهو بخره، اون برگهای کاهو رو که کس دیگر نمیخرید میخریده. بعد دیگران تعجب میکردن که شما چرا این کارو میکنی؟ گفته که خب اون خوباشو که بقیه میخرن، من باید برم سراغ اینا که این بیچاره جنسش رو دستش نمونه. بله، این عینه در واقع از نظر یه عده این ابلهیه که شما برگهای تر تمیز تازه رو رها کنی بری سراغ برگهای دور ریختنی به اصطلاح. اما او در یه سطحی به مسئله نگاه میکنه که دیگران نگاه نمی کنن. کار او از نظر دیگران بلاهت به نظر میرسه، اشتباه به نظر میرسه. مولانا میخواد بگی که اون باغبانی که من میگم که خودش یک جهانه، در خزانم دید بهار رو داره، آنچه در آینه جوان بیند پیر در خشت خام میبیند. اون یه آدمیه که دیگران وقتی کاراشو نگاه کنن میگن عجب آدم گیج گنگیه، عجب آدم ساده‌ایه، عجب آدم ابلهیه. خود جهانان یک کس از تو ابله هست، اختران هر یک همه جزء مه هست. میگه اون ماه بقیه مثل ستاره میمونن. نسبت ستاره ها با ماه چیه؟ که ستاره ها اجزای ماه هن، ماه که کامله. دوباره بر میگرده به همون بحث قبلی خودش، میگه پس همی گویند هر نقش و نگار، مجده مجده نک همی آید بهار. حرف همه موجودات اینه، هر موجودی یه نقش و نگاریه، همه فریاد میزنن مجده میدند که بهار در راهه. هر رو فعلش رو جمع بسته، ما امروز این کار رو نمی کنیم، برای هر فعل مفرد به کار میبریم. میگیم هر نقش و نگار گوید. در قدیم گاهی جمع میبستن، در بیهقی میگه هر کس گفتند، اینجا میگه پس همی گویند هر نقش و نگار، مجده مجده نک همی آید بهار. تاب و تابان شکوفه چون زره، کی کند آن میوه ها پیدا گره. چون شکوفه ریخت میوه سر کند، چون که تن بشکست جان سر برزند. میوه معنی و شکوفه صورتش، آن شکوفه مجده میوه نعمتش. چون شکوفه ریخت میوه شد پدید، چون که آن گم شد شد این اندر مزید. تا که نان نشکست قوت کی دهد، ناشکست خوشه ها کی می دهد. تا حلیل نشکند با ادویه، کی شود خود صحت افزا ادویه. کل این ابیات یک معنا و یک مفهوم رو بیان میکنه با مثال‌های مختلف، و اون اینه که بسیاری از مواقع شکوه ظاهری، زیبایی ظاهری باید بگذره، باید بشکنه، باید از بین بره تا یک نتیجه بهتر کاملتری جلوه بکنه. مثل درخت پرشکوفه که خیلی زیباست، ولی این زیبایی برطرف میشه. دو هفته درخت گیلاس غرق در شکوفه های سپید رنگ زیباست، اما این شکوفه ها باید بریزه تا میوه حاصل بشه. تا بود تابان شکوفه چون زره، این شکوفه رو به تن درخت به زره تشبیه میکنه که حلقه حلقه است و در هر حلقه یک بازتاب و انعکاسی داره، مثل موج دریا که موج دریا رو هم گاهی به زره تشبیه میکنن. همینطور در هر اوجیش یه تلعلوی داره، گویی درختم وقتی غرق در شکوفه است یه زره به تن کرده. حالا میگه تا وقتی این زره میدرخشه، تا بود تابان شکوفه چون زره، کی کند آن میوه ها پیدا گره. میگه تا وقتی شکوفه جلوه گری میکنه بر اندام درخت، نطفه میوه بسته نمیشه، این گره نمیخوره، منعقد نمیشه این میوه بر وجود درخت. چون شکوفه ریخت میوه سر کند، وقتی شکوفه بریزه میوه شروع میشه. چون که تن بشکست جان سر برزند. درست به همین صورت وقتی که این ظرف تن بشکنه، جان مثل میوه‌ای که بعد از فرو ریختن و پژمردن گلبرگ‌های شکوفه آشکار میشه، اون میوه جان ظهور میکنه، رشد میکنه. میوه معنی و شکوفه صورتش، آن شکوفه مژده، میوه نعمتش. بارها گفتیم که مولانا مرتباً بین دو قطب صورت و معنی داره نوسان میکنه و همه همتش اینه که ما رو توجه بده به ملازمه صورت و معنا و ضرورت توقف نکردن در صورت و رفتن از صورت به معنا، و اینکه صورت بی معنا نیست، معنا بدون صورت نیست. حالا در درخت میوه معنی، شکوفه صورته، یعنی این ظرف ظاهریه. شکوفه مژده است، میوه نعمته. مثل اینکه یک کسی از راه میرسه، مژده یه نعمتی به شما میده. شکوفه هم همینطوره. شکوفه خودش اصل نیست، مقدمه یک امر مهمتریه. چون شکوفه ریخت میوه شد پدید، چون که آن گم شد شدین اندر مزید. اندر مزید شدن یعنی افزون شدن، فراوان شدن، زیاد شدن. تا که نان نشکست قوت کی دهد، ناشکست خوشه ها کی می دهد. شما اگه نونو نخوای خورد کنی، زیر دندان له نکنی، نان منشأ قوت نمیشه. نونو باید بشکنی تا اون خاصیت باطنیش، قوت افزایی و نیرودهیش به ظهور برسه. این نان شکستن یک اصطلاحی بوده در خراسان قدیم، امروز هم در تاجیکستان رسم مهمان که به منزل وارد میشه، نان محلی سنتی یا شیرینی در سفره میگذارن و صاحب خانه قبل از هر سخنی به مهمان تعارف میکنه، میگه نان بشکنید، نان بشکنید، یعنی اظهار آشنایی کنید و با شکستن نان ما صمیمیت خودتون رو نشان بدید. وقت مهمانم دست دراز میکنه، یه شیرینی رو دو قطعه میکنه، یه مختصری به دهان میگذاره. این رسم رو میگن نان شکستن. مولانا هم همین اصطلاح رو به کار میبره، میگه تا که نان نشکست قوت کی دهد، ناشکست خوشه ها کی می دهد. شما اگه بخوای می، شراب تولید کنی، نمیشه خوشه ها رو همطور سالم به درخت انگور نگه بداری، باید بری بکنی اینا رو و زیر پا فشار بدی و یا در چرخشت اینا رو له کنی. این ظاهر باید از بین بره تا اون گوهر و جوهر ذاتی آشکار بشه. مثال دیگری میزنه، میگه تا حلیله نشکند با ادویه، کی شود خود صحت افزا ادویه. حلیله میوه یه درختیه، نوشتن به اندازه سنجده و خشک شدهش مصرف دارویی داره، قابضه. باید برای اینکه اثر کنه این رو بشکنن، لابد آرد کنن، پودر کنن، با دوا همراه کنن تا حلیله نشکند با ادویه. حالا یا ادویه رو مثلا باید چرخ کرد، خورد کرد. میتونیم این نشکند رو هم به حلیله برگردونیم، هم به ادویه، یا حلیله همراه با ادویه یک جا بگیریم، بگیم حلیله همراه با ادویه باید چرخ بشه و آرد بشه و خورد بشه، ریز ریز بشه. تا اینطور نشه کی شود خود صحت افزا ادویه؟ و الا دارو منشأ صحت نمیشه، مایه درمان نمیشه. این بحث رو تمام میکنه، میره سراغ حسام الدین که پیری بوده که مولانا بعد از شمس او رو به بزرگی و سروری پیروان خودش برگزیده بوده. و این حسام الدین چلبی یا حسام الدین کسی بوده که مولانا شبها در کنار او و همراه با او مثنوی رو می سروده و حسام الدین می نوشته. مولانا به او خیلی علاقمند بوده. این حسام الدین پیرمردی بوده که در ایام کتابت مثنوی به بیماری و ضعف هم دچار شده بوده و یک مدتی هم توقفی بین دفتر اول و دوم ظاهراً اتفاق افتاده بوده. حدس میزنن که علتش همین بیماری حسام الدین بوده. در مکتوبات مولانا نامه‌ای هست از مولانا به حسام الدین که مشعر بر احوال پرسی مولانا از حسام الدین و دلالت بر کسالت و ضعف و بیماری او میکنه. اینجا مولانا یه بحثی رو مطرح میکنه خارج از روال این داستان، تحت عنوان در صفت پیر و متابعت وی. متابعت یعنی اطاعت. میگوید ای ضیاء الحق حسام الدین، بگیر یک دو کاغذ برفزا در وصف پیر. گرچه جسم نازکت را زور نیست، لیک بی خورشید ما را نور نیست. گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سر خیل دلی سر رشته ای. چون سر رشته به دست و کام توست، درهای عقد دل زنعام توست. در این چهار بیتی که خواندیم احوال پرسی میکنه از حسام الدین، میگه لطف کن یه کاغذی بردار، یه دو صفحه‌ای، من میخوام در وصف پیر صحبت کنم، شروع به نوشتن کن. ضیاء الحق حسام الدین، در وصف پیر یکی دو صفحه بنویس. من میدونم که تو بیماری، قوت نداری، گرچه جسم نازکت را زور نیست، اما ما نمیخوایم تو اینطور باشی و بمانی. چون تو خورشیدی، لیک بی خورشید ما را نور نیست. گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سرخیل دلی سررشته ای. مصباح و زجاجه اشاره به آیه سوره نور داره، آیه 35 سوره نور. این آیه یکی از زیباترین آیات قرآنه و در سوره نور و در کل قرآن این آیه مثل یه چلچراغی آویخته از سقف یک شبستان بزرگه. این آیه سوره نور از حیث زیبایی لفظی و زیبایی معنوی، و بزرگان مفسران و حکما در تفسیر این آیه داد سخن دادند و یک جهان شناسی مبتنی بر نور از این آیه استنباط کردند. شاید بتوان گفت که الهام بخش حکمت اشراق سهروردی همین آیه بوده که الله نور السماوات والارض مثل نورهی کمشکات فیها مصباح المصباح فی زجاجه از زجاجه تو که انها کوکب دری یوقد من شجره مبارکه زیتونه لا شرقیه ولا غربیه یکاد و زیتها یزی ولو لم تمسس هنار نورون علا نور. خیلی این آیه شگفت‌آوره و شما توجه کنید این بیان قرآنی که خدا رو نور آسمان ها و زمین می داند و بعد چطور برای این نور لایه های نورانی تو در تو معرفی می کنه، چقدر این اندیشه عمیق و دقیق و ظریفه و چقدر متعالیه. اون وقت فکر کنید که این اندیشه در کجا بیان شده. این آیه به زبان پیامبر بزرگوار ما در چه محیطی بیان شده؟ یعنی این آیه سوره نور رو، آیه نور سوره نور رو شما مقایسه بکنید با مضامین بهترین اشعار عرب جاهلی در معلقات سبع و در اشعار قبل از اسلام که اوج تفکر و سخنوری عرب جاهلی در این شعرهاست. شما ببینید مضامین اون شعرها با مضامین قرآن چقدر فاصله داره. مضامین اون شعرها به قول یکی از بزرگان شمس و شتر و شمشیر و معشوقه و اینجور چیزا هست. فراتر از اینا دیگه افق ذهن اونا نمی رفته. اون وقت یه کسی پیدا میشه، میاد میگه که الله و نور و سماوات و الارض. بعد مثال نور خدا مثل یک چراغدانیه که توی اون چراغدان یه چراغیه، اون چراغ در یه شیشهیه الی آخر، که حالا باید به سوره نور و آیه نور مراجعه کنید. خیلی زیبا و دلانگیز این تمثیل، تصورش هم دشوار برای ما. مولانا چون ذهنش قرآنیه، حافظ قرآن بوده دیگه، اینجا میخواد حسام الدین رو ستایش بکنه، میگه تو مصباح و زجاجه‌ای. حالا چرا او رو به مصباح و زجاجه تشبیه میکنه؟ از شدت نازکی و لطافت و شکنندگی، نه اینکه پیرمردی رنجور و نحیف و بیمار شده. میگه چطور این چراغ بلوری شکننده است، نازک، ظریف، باید مراقبتش کرد. تو مصباح و زجاجه ای، این تشبیه خوبیه، من لمس کردم. ما در فرهنگستان استادانی داریم 90 و چند سالشونه. احساس من اینه که اینها مثل یک بلوری هستن شکننده. در جا به جا کردن اینها، اینا رو باید لای پنبه پیچید و دو دستی گرفت، مراقبت کرد که به هر حال صدمه‌ای بهشون نرسه. من این حس رو دارم، لمس کردم. مولانا همین حال رو نسبت به حسام الدین داره، میگه گرچه مصباح و زجاجه گشته ای، لیک سر خیل دلی سر رشته ای. تو کاروان سالار اهل دلی، سر خیل دلی سر رشته ای، رشته به دست توست، این مهار، این اشتران کاروان در دست توه، تویی که این سو و اون سو میتونی بکشی، چون سر رشته به دست و کام توست، دره‌های عقد دل زنعام توست. سر رشته به دست توه، به کام توه، یعنی به مراد توه، به اراده توه، تویی که تصمیم میگیری به کدام سو بگردونی و ببری. اون گردنبندی، اون عقدی که به دلها زینت میده، گوهرهای اون، دره‌های اون، یعنی دره‌های اون، مرواریدهای درشت اون، بخشش توه، تو بخشیده ای، تو به دلها زینت داده ای، دره‌های عقد دل زنعام توست. با این ستایش ها حالا میگه بنویس، برنویس احوال پیر راه دان، پیر را بگزین و عین راه دان. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. اینجا وصف پیر رو میکنه. خب میدونید که پیر در ادب عرفانی ما به راهبر و رئیس و شیخ صوفیه و عرفا گفته میشه و هر خانقاهی پیری داشته، هر جمع صوفیه یک مرشدی داشتن که پیر اونها بوده. این پیر راهدانه. مولانا میگوید که احوال پیر راهدان رو بنویس، پیر را بگزین، برو دنبال پیر، پیر رو پیدا کن، پیر انتخاب کن. پیر عین راهه دیگه، اگه پیر رو پیدا کردی راه رو هم پیدا کردی. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. در دوره ما، در زبان امروز ما، تیر یکی از ماهای تابستانه، ماه اول فصل تابستانه. اما این ماه‌ها در قدیم انطباق امروزی، انطباقی شبیه انطباق امروز نداشته. بعضی وقتا در یه فصل دیگری واقع می‌شده. مراد مولانا از تیر در اینجا پاییزه، مثل بعضی رنگ‌ها. مثلا حافظ میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. اینجا سبز رنگ آبی آسمان رو بیان میکنه، با این سبزی که ما امروز به کار میبریم فرق میکنه. تیر هم در این مصرع به فصل پاییز گفته میشه. میگه پیر تابستانه که منشأ حرارت و حرکت و پخته شدن میوه ها و خلاصه قوت بخشی آفتاب. بقیه مردم مثل پاییزن. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. اینم روشنه. این تشبیه رو درباره پیر و مراد مولانا در یکی از غزلهای دیوان شمس خودش با زبان هنری تر بیان میکنه. در اون غزلی که میگوید ای حیات دوستان در بوستان بی من مرو، بعد در ابیات اون غزل میگوید که شب ز نور ماه روی خیش را دارد سپید، من شبم تو ماه من، در آسمان بی من مرو. خار ایمن گشت ذاتش در پناه لطف گل، تو گلی من خار تو، در بوستان بی من مرو. وای آن کس کو در این ره می رود بی دانشی، دانش راه هم تویی ای راه دان بی من مرو. یعنی این اصطلاح راه دان رو که اینجا آورده اونجا هم برای پیر و مراد به کار میبره، قاعدتا خطاب به شمس میگه، هم راه دان رو میگه در اون غزل، هم این تشبیه پیر به ماه و خلق به شب. اونجا خودش رو شب خطاب میکنه، میگه من شبم تو ماه من، در آسمان بی من مرو. اینجا هم میگوید که برنویس احوال پیر راه دان، پیر را بگزین و عین راه دان. پیر تابستان و خلقان تیر ماه، خلق مانند شبند و پیر ماه. بعد توضیح میده که فکر نکن وقتی من میگم پیر حتما باید سال خورده باشه، کردم بخت جوان را نام پیر، کوز حق پیر است نه از ایام پیر. میگه مراد من پیر سال و ماه نیست، پیری که حقیقت اون رو پیر کرده، و الا اون پیری که من دنبالشم بخت جوانه که من اسمش رو پیر گذاشتم. کرده ام بخت جوان را نام پیر، کوز حق پیر است. یعنی پیر بودن او از ایام نیست، بلکه از یک حق و حقیقتیه. او چنین پیری است کش آغاز نیست، با چنین در یتیم انباز نیست. میگه این پیری که ما میگیم این فراتر از زمانه، یعنی مستقل از زمانه. این که بگی چند سالشه، کی به دنیا اومده، ابتدای زندگیشو جستجو کنی، تقویم دست بگیری، این حرفا نیست. او رو آغاز نیست، یعنی توی محاسبات زمانی دنبال پیر نباش. یه دور یتیمه. در یتیم یه اصطلاحه به معنای مروارید درخشان بی نظیر، مروارید یکتا، در یکتا، در یگانه، دردانه. دردانه رو در ادب فارسی گفتن در یتیم. به ندرت این صفت یتیم رو برای بعضی چیزهای دیگه هم که میخواستن بگن بی شریک و بی نظیره به کار میبردند، ولی بیشتر تحت عنوان در یتیم به کار میبرند. جلال آل احمد خدا رحمتش کنه یک کتابی داره به نام جزیره خارک، در یتیم خلیج فارس، این اسم کتابه، در یتیم. مولانا هم میگه که پیر در یتیمه، یعنی در یگانه است، در بی نظیره، انباز نداره، شریک نداره، نظیر نداره. خود قوی تر می شود خمر کهون، خاصه آن خمری که باشد من لدن. پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. میگوید که حالا چرا اسمشو پیر گذاشتیم؟ برای اینکه پیر مثل شراب کهنه است، شراب کهنه قوی تر میشه. این رو میدونیم دیگه، سرکه 7 ساله، حالا ما که معنی این شراب و کهنه و نو و قوی و ضعیفش رو نمیفهمیم و نمیدونیم و الحمدلله تجربه این چیزا رو نداریم، ولی سرکه و سیر 7 ساله و اینا رو که میدونیم دیگه، که مثلا هرچی مونده تر باشه و کهنه تر باشه گیراتره و اثرش بیشتره. مثال میزنن میگن هر چیزی جدیدش خوبه الا چند چیز، یکی دوسته که هرچی قدیمی تر باشه بهتره، یکی دانشگاه و مدرسه است، هرچی دانشگاه قدیمی تر باشه بهتره تا دانشگاه جدید، یکی هم در جمع بود گفت یه چیز دیگه هم هست، منظورش همین شراب بود که مولانا میگه، اونم هرچی کهنه تر باشه بهتره. مولانا میگه خود قوی تر میشود خمر کهون، یعنی کهنه، خاصه آن خمری که باشد من لدن، به ویژه اون شرابی که شراب لدنی باشه، یعنی از جانب خدا اومده باشه، نه این شرابایی که میخورن مردم و آب انگوریست که عقلشون رو زایل میکنه، نه، اون شراب الهی. باز برمیگرده به وصف پیر، پیر را بگزین که بی پیر این سفر هست بس پر آفت و خوف و خطر. روشن معناش، آن رهی که بارها تو رفته ای بی قلاووز اندران آشفته ای، پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ، گر نباشد سایه او بر تو گول، پس تو را سرگشته دارد بانگ غول، غولت از ره افکند اندر گزند، از تو داهی تر در این ره بس بودند. میگه یه راههایی است، بارها رفتی، اما یه بار دیگه هم که میخوای همون راه رو بری، اگه یه راه بلد نداشته باشی، اگه یه پیش آهنگ نداشته باشی، قلاووز نداشته باشی، قلاووز رو قبلا آورده و معنا کردیم، اون پیش آهنگی که جلوتر میره که راه رو باز کنه و خیال کاروان رو راحت کنه که مثلا رودخانه نیست، سیلی نیست، حرامی در راه نیست. میگه راههایی رو که بارها رفتی اگه یه پیش رو نداشته باشی نگرانی، تا چه رسد به اون راهی که تا حالا نرفتی، پس رهی را که ندیدستی تو هیچ، هین مرو تنها ز رهبر سر مپیچ. وقتی راهی که تا حالا رفتی بارها، وقت بدون رهبر میری نگرانی، به طریق اولا اون راهی رو که تا حالا نرفتی نباید بدون رهبر بری و از راهنمایی رهبر نباید سر بپیچی، گر نباشد سایه او بر تو گول، گول یعنی گیج، گنگ، نادون، احمق، اگر سایه اون رهبر بر سر تو نباشه، پس تو را سرگشته دارد بانگ گول. در قدیم معتقد بودن که یک موجوداتی هستند در بیابان که اینها مسافرها رو وحشت زده میکنن، فریاد میزنن و با فریادهای خودشون میترسونن مسافرهای بیابون رو، و به همین جهت غول رو همیشه میگن غول بیابان، و گاهی هم میگن غول بیابونی، یکی به یکی میخواد فحش بده، یعنی غول همیشه جاش تو بیابونه. اگر رهبر راه رو به تو نشون نده گرفتار غول میشی، غولت از ره افکند اندر گزند، و غول تو بیابون راه تو رو منحرف میکنه، تو رو از راه پرت میکنه، از ره افکندن یعنی از راه پرت شدن، به تو صدمه میرسونه. خیال نکن که راه رو بلدی، خیلی از تو زرنگتر، باهوشتر، داهیتر رفتن تو این راه و گم شدند وقتی که بی پیر رفتن توی این راه. این ابیات درباره وصف پیر و جایگاه پیر و منزلت او و تأثیر اوست. من میخوام یه نکته ای رو در پایان این بحث عرض بکنم و آن این است که قطع نظر از اختلافی که حالا ممکنه بین ما و صوفیه و عرفا باشه در مصداق پیر، اصل مطلب حرف حقیه. بله، حالا دراویش، صوفیه خانقاه داشتن، دارن، پیر دارن، آدابی دارن، سنت هایی دارن، ما به اونا فعلا کاری نداریم. لکن اصل مطلب چیز دیگه ایه و اون اینه که یک کسی باشه که دست انسان رو بگیره و در راه او رو راهبری کنه و به او کمک بکنه و انسان به یک کسی اعتماد بکنه و او رو قبول داشته باشه و او این رو ارشاد بکنه. این رشد در قرآن به معنای راهدانیه. یه بارم عرض کردم ما امروز رشد رو به معنای فربهی میگیریم. مثلا میگیم که بچه خوب رشد کرده، پدر مادر میبرن دکتر میذاره تو ترازو میگه رشدش بد نیست، یا یک آدمی که خیلی خوش قد و قامته میگیم این رشیده. ولی اصل معنای رشد و رشید این نیست. رشد و رشید برمیگرده به راهدانی و راهشناسی. این معنا رو کجا حفظ کرده؟ در ارشاد، در باب افعال که رفته و ازش ارشاد و مرشد ما به کار میبریم، اون اصل معنای رشد در اینجا حفظ شده. در قرآن هم همون معنای راهدانی و راهشناسی هست. رشید در قرآن یعنی راهشناس، راهدان که مولانا به کار برده. این مرشد به همین معناست و این جزو اصل اعتقادات ماست. امام صادق علیه السلام در حدیثی می‌فرماید هلک من لیس له حکیم یرشده، هر کسی که یه حکیمی او رو ارشاد نکنه، راه رو بهش نشون نده، این به هلاکت میفته. این همین حرفایی است که مولانا میزنه، یا بهتر بگیم این حرفایی که مولانا میزنه توضیح همین حدیثه، توضیح حقایق قرآنیه. حالا در طول تاریخ به چه شکلایی در آمده، یه عده‌ای واقعا لیاقت مرشدی نداشتن، لیاقت پیری نداشتن، دکان باز کردن، یه عده‌ای رو دور خودشون جمع کردن، این به اصل موضوع صدمه نمیزنه. نه، یه عده زیادی هم بودن که لیاقت داشتن، صداقت داشتن، حقیقت داشتن، خیلی هم مؤثر بودن. عده اونا بیشتر از اونایی بوده که حق باز بودن. اصلا بحث این نیست، بحث سر اصل مطلبه. بحث در این است که آیا انسان باید در زندگی از یک بزرگی، از یک کاملی، از یک راهدانی اطاعت بکنه یا نه. حالا اسمش رو پیر بذاریم، اسمش رو ولی بگذاریم، اسمش رو مرشد بگذاریم، رهبر بگذاریم، هر اسمی بگذاریم که فرق نمیکنه. اصل مطلب یک چیزه. بنده میخوام بگم تفاوت این دنیای مادی غربی امروز با دنیای معنوی الهی شاید در همین یه نکته باشه. یعنی اگر همین مطلب رو ما ملاک قرار بدیم، میتونیم تفاوت این دو جهان رو، این دو فرهنگ، این دو تمدن، این دو دنیا رو بشناسیم. یعنی این مفهوم ولایت، این مفهومی که یک کسی ولی باشه و یک کسی از اون ولی اطاعت بکنه، این مفهوم در ذهن انسان غربی معاصر به دشواری جا میگیره. یعنی فضای عمومی فکری و فرهنگی و تبلیغاتی در دنیای غرب فضاییه که بی‌معنا میکنه اینکه یک کسی از یک کس دیگه‌ای اطاعت بکنه. اطاعت به معنای اینکه اطاعت با دل و جان و دنبال او بره، نه اطاعت با زور پلیس و قانون و از ترس زندان و اینا. اینجور اطاعت ها اونجا زیاده، اما این اطاعت به معنای سرسپردن، به معنای ارادت، ارادت داشتن، هرچی او اراده بکنه این عمل بکنه، این معنا از ذهن انسان غربی و دنیای مدرن رخت بربسته. یعنی افتخار غربی ها آزادیه و این آزادی در دوران روشنگری قرن 18 قرن 19 شکل گرفته به صورت فلسفی، اینکه در واقع انسان باید بر عقل خودش متکی باشه و اینکه میگوین جرأت دانستن داشته باش و نفی اون چیزی رو میکنن که خودشون به فرانسه بهش میگن اتوریته، authority، نفی این مطلب، اینکه یک کسی مرجعی باشه تو به قول اون استناد بکنی، حرف اون برای تو حجت باشه، حجیت داشته باشه. این رو نقطه مقابل تعقل میگیرن، میگن تو انسانی، تو آدمی، باز خودت فکر کن. هر کسی آزاد راه خودش رو بره و از همین جاست که خودشون رو از وحی بی نیاز میدونن و در واقع عقل رو در برابر وحی میگذارن. چون در اون تفکری هم که از پیر اطاعت میکنن، اون پیر یا اون مرشد یا اون امام یا اون ولی، اون رهبر رو به اعتبار اتصالش و بهره‌مندیش از حقایق معنوی شایسته رهبری و ارشاد میدونن. یعنی در اون نظام معنوی ارشاد پیر برمیگرده به حجیت وحی. یعنی یک ولی در دنیا هست، الله ولی الذین آمنوا، خدا ولیه، ولایت پیغمبر و امام و ولی فقیه و هر کس دیگری به اعتبار بهره‌مندیش و اتصالش با وحیه. وقتی که اصل این ولایت نفی میشه و عقل بشری کافی تلقی میشه و در مقابل وحی قرار میگیره، این میشود آغاز فاصله گرفتن از ولایت و آزادی اصل میشه. یعنی در غرب هر آدمی به هر آدم دیگه‌ای بخواد بگه که این کارو بکن اون کارو نکن، یه بتوچه این مقدره، حالا چه بهش بگن چه نگن. یعنی جواب روشنه، تو کی هستی که میخوای به یکی بگی این کارو بکن یا اون کارو نکن؟ هر کی آزاده هر کاری بخواد بکنه بکنه. قانونم برای اینه که این آزادی ها به هم تنه نزنه و الا اینکه یک کسی قولش حجت باشه برای کس دیگه، این مفهوم گم شده در این تمدن غربی. در حالی که در تربیت دینی این ولایت، این حجیت قول، این رهبری، این اصله. شما در خود قرآن بگردید، کمتر صفحه‌ای از قرآن هست که مفهوم عبادت، عبودیت، عبد بودن درش نباشه. یعنی اون اندازه که در تفکر غربی صحبت از آزادی میشه، اصلا به این معنا شما در مزامین دینی و متون دینی و در قرآن همچین نگاهی به آزادی نمیبینید. نه اینکه در قرآن آزادی نیست، نه اینکه دین آزادی رو قبول نداره، نه، دین میگه آزادی حقیقی از عبودیت به دست میاد و کسی که عبد خدا نباشه آزاد نیست. در یک کلمه، در غرب آقایی رو در آزادی جستجو میکنن، در ادیان رستگاری رو در عبودیت جستجو میکنن. گفت خلاص حافظ از آن زلف تابدار مباد، که بستگان کمند تو رستگارانند. که بستگان کمند تو رستگارانند، یعنی میخوای رستگار بشی، بسته اون کمند بشو. این همونه که با این مفهوم عشقم در ارتباطه. یعنی ولایت صرفا یک اطاعتی از روی ترس نیست، یه اطاعتی از روی ارادت و عشق، بستگی کمند اون محبوبه. این نوع مفهوم گم شده و در این انقلاب ما هم اگه میبینید اینقدر دشواری دارن سر مفهوم ولایت فقیه، برای اینکه اصلا سر اصل خود مفهوم ولایت مشکل دارن. یعنی این تمدن غربی دیگه با ولایت کاری نداره. خب این ولایت هم یه سکه‌ایه که دو رو داره، یه طرفش ولایت، یه طرفش اطاعته. اینا اطاعت از ولایت رو در واقع مغایر شأن انسان میدونن، در حالی که در این تربیت دینی اطاعت از ولایت، اطاعت از اون انسان کامل راه یافته، این اصلا شرط نجاته. میبینید حالا مولانا اینجا بحث پیر رو میکنه، علمای اخلاق ما بحث هادی و معلم اخلاق رو میکنن، الفاظ فرق میکنه، اصل مطلب یک چیزه. ابیات بعد رو انشالله به نوبت بعد موکول میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.